الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. و بعد خیلی نتخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من ندن کس و کانه نسیره. خب عرضم به محضر نورانی رفقای عزیز این که ما جلسه گذشته در رابطه با قضیه شرطیه صحبت کردیم، گفتیم که دو تا قسم کلی داره، متصله و منفصله، و قضیه شرطیه متصله عبارت بود از قضیه‌ای که بین مقدم و تالی. گفتیم که ما تو قضیه شرطیه دیگه موضوع محمول نداریم، مقدم و تالی داریم، چون دو تا جمله است قضیه شرطی که بینشون ارتباط برقرار میشه. گفتیم که قضیه شرطی متصله بین مقدم و تالی نهایت وابستگی و اتصال وجود داره، برخلاف قضیه منفصله که نهایت جدایی و انفصال و گسستگی وجود داره، که هر کدوم دو قسم دارن، یا لزومی هن یا اتفاقی هن، یا انادی هن یا اتفاقی هن، که تعریفاش رو انجام دیم و مثالاش هم خدمتون زدیم. اما مسئله دومی که اینجا خیلی اهمیت داره بهش توجه بکنیم اینه که اگه یادتون باشه ما در درس بیستم وقتی که تعریف قضیه رو انجام دادیم و تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه رو توضیح دادیم، آخر درس توی یه پاراگراف یه عنوان داشت، گفتش که تقسیم مشترک بین قضیه حملیه و شرطیه، که فکر کنم درس 21 بود اشتباه کرد، در همون درس 21 گفت تقسیم مشترک بین قضیه حملیه و شرطیه، که عبارت بود از تقسیم قضیه حملیه و شرطیه به سالبه و تقسیم قضیه حملیه به سالبه و موجبه. گفتیم که هم قضیه شرطیه به سالبه و موجبه تقسیم میشه، هم قضیه حملیه به سالبه و موجبه تقسیم میشه. بعد گفتیم منظور از بعد گفتیم تعبیری که بعضی وقتا تو بعضی از عبارات وجود داره تحت عنوان مثلا کم یا کیف، این تعبیر کم و کیفی که بعضی وقتا توی حالا تو عبارت این کتاب دانش منطق خیلی کمتر بود، ولی مثلا کتابای منطقی دیگه نگاه کنید مثلا خیلی تعبیر میشه به کم قضیه، کیف قضیه، که در واقع کم قضیه اشاره به کلی و جزئی بودن قضیه داره، که بعضی وقتا قضیه ما کلیه بعضی وقتا قضیه ما جزئیه، و کیف قضیه اشاره به سالبه یا موجبه بودن قضیه داره، که گفتیم که تقسیم مشترکی است بین قضیه شرطی و حملیه به سالبه و موجبه، که اشاره به کیف قضیه است، نحوه و کیفیت و چگونگی بیان قضیه، گاهی به صورت ایجابیه، یعنی در واقع ثبوت یه چیزی برای چیز دیگه، یا در واقع ارتباط بین دوتا نسبت، گاهی اوقات سلب این ثبوت و سلب ارتباط بین دوتا نسبته، این اشاره به در واقع کیف قضیه داره. بنابراین این نکته رو اینجا اشاره کنیم به عنوان مقدمه. حالا سوال این یکی از باز دوباره ایرادای این کتاب این بود که همون اول ما باید قشنگ در رابطه با کم قضیه و کیف قضیه برامون توضیح داده میشد، کم چیه، کیف چیه، بعد ادات و حالتها و الفاظی که دال بر کیفن، الفاظی که دال بر کمن، که اصطلاحا در منطق مثلا میگن سور، سور جزئیات، سور کلیت، سور سلب، سور ایجاب، اینها خب بیان نشد متاسفانه، ولی ما مجبوریم همون خلال بحثا اشاره کنیم بهشون. سور همون الفاظی هن که توی یه قضیه دلالت میکنن که این قضیه جزئیست یا کلیست، سالب است یا موجب است، مثلا کلمه نیست، است، یا مثلا کلمه هر، همه، همیشه، بعضی، اینا همه الفاظی هم که داله بر جزئیات و کلیت یا سلب و ایجاب میکنن. حالا علی حال ما اینجا یه مقدمه رو عرض کردیم که قضیه شرطی و حملیه یک تقسیم بندی مشترکی دارن تحت عنوان سالبه و موجبه. توی سالبه و موجبه حملیه اینطوری بود که مثلا ما موضوع و محمول رو که می آوردیم اگر رابطمون مثلا کلمه است بود، کلمه باشد بود، میشد قضیه موجبه به عنوان مثال نمونه. اما اگر کلمه نیست بود، این نیست داله بر سلب میکرد، این سلب نسبت میکرد بین موضوع و محمول. اما توی قضیه شرطیه که دیگه ما در واقع موضوع و محمول نداریم، در حقیقت دوتا نسبت داریم، مقدم داریم و تالی داریم. ملاک سالبه بودن یا موجبه بودن، سالبه بودن مقدم یا تالی نیست، بلکه سالبه بودن نسبت میان مقدم و تالیه. اگر نسبت میان مقدم و تالی سلب بود، یعنی سلب نسبت میان مقدم و تالی بود، در اون صورت میشه قضیه شرطی ما سالبه. اما اگر نسبت میان مقدم و تالی خدمت شما عرض کنم ایجاب بود، یعنی اثبات بود، در اون صورت قضیه ما در حقیقت تبدیل به قضیه موجبه خواهد شد. لذا ممکنه مثلا ما مقدممون سالبه باشه، خود مقدم، چون گفتیم مقدم و تالی خودشون یه قضیه هم دیگه، ممکنه مقدم ما سالبه باشه، حتی ممکنه تالی ما هم سالبه باشه، اما نسبت میان مقدم و تالی ایجاب باشه و موجبه باشه. لذا این نکته رو دقت بفهم. حالا تو داخل متن کتاب این مثالاشو مفصل بررسی میکنیم که چطور میشه که یه چیزی، یه قضیه شرطی داشته باشیم که یکی از مقدم یا تالیش یا هر دوش سالبه باشن، ولی خود قضیه شرطیه چی باشه؟ موجبه باشه. خب این از این نکته. بله مثال میزنیم، مثلا میگیم که مثال قضیه شرطیه، میگیم انسان یا بنده است یا آزاد است. این قضیه شرطی است دیگه، این قضیه الان موجب است، یعنی ما بین بنده بودن یا آزاد بودن نسبت بین دو تا رو چیکار کردیم؟ اثبات کردیم. اما همینو وقتی منفیش کنیم اینطوری میشه، این گونه نیست که انسان یا بنده است یا آزاد است. خود مقدم و تالی موجبن. مقدم چیه؟ انسان بنده است. تالی چیه؟ انسان آزاد است. خب دوتاشون موجبن، ولی ارتباط بین موجب مقدم و تالی دیگه موجبه نیستش. ما چی میاریم؟ یه لفظ داله بر سلب میاریم اولش، میگیم این گونه نیست که انسان یا بنده است یا آزاد است. این میشه سالبه. نه تشخیص عرض کردم که ما اون سورهایی که داله بر سالبه بودن یا موجبه بودن یاد بگیریم دیگه، آره نه آینده نمیخونیم، همینجا باید یاد بگیریم. الان عرض کردم دیگه، مثلا الفاظی مثل این گونه نیست، همانطور نیست، چنین نیست، اینها برای سلب قضایای شرطی منفصله به کار برده میشه و متصله، هر دوتاش در هر دو اینطوریه. مثلا یه دونه قضیه شرطی متصله به شما مثال بزنم، اگر خورشید، یه دونه اول متصله بگیم، موجبشو بگیم، اگر خورشید مثلا مغرب طلوع کند، جهان از فروغ عدالت سرشار خواهد شد. حالا ساده ترش کنیم، اگر خورشید مغرب طلوع کند، جهان پر از عدالت می شود. خب این قضیه موجب است، خود مقدم و خود تالی موجبن، یعنی دارن یک نسبتی را توشون ثابت میشه بین موضوع و محمول خودشون، چون خودشون یه قضیه حملیان دیگه، هر کدوم از مقدم و تالی اینجا یه قضیه حملیان. ما داریم بین دو تا قضیه حملیه یه نسبتی رو برقرار می‌کنیم که میشه قضیه شرطیه. همینو اگه بخوایم سالبه کنیم اینطوری میشه، این گونه نیست که اگر خورشید طلوع کند پس جهان پر از عدالت شود. مقدم و تالی هر دو موجبن، اما اون چیزی که باعث شده قضیه شرطیه ما سالبه بشه این سور و لفظیه که اولش آوردیم، میگیم این گونه نیست که جهان خورشید اگر طلوع کند جهان پر از عدالت شود. پس ما توی سالبه و سالبه یه قضیه شرطیه، نگاهمون به سالبه یا موجب بودن خود مقدم و تالی نیست، نگاهمون به اینه که مجموع مقدم و تالی که در کنار هم قرار میگیرن، اون نسبتی که بین مقدم و تالی برقراره، نسبت آیا ثابت شده به وسیله ادات موجبه یا سرب شده به وسیله سور و ادات سالبه. باریکلا ببین یه مثال دیگه بزنم. چنین نیست، اینگونه نیست که دانش پژوه یا عالم باشد یا پرهیزگار باشد. خب اول مقدم و تالی رو مشخص کنیم. دانش پژوه عالم باشد مقدم ما، دانش پژوه پرهیزگار باشد تالی ما. خود این مقدم و تالی موجبن، سلب توشون وجود نداره، چون آخرشون باشه دیگه، نباشد که نیستش، این که واضحه. اما ما رابطه بین این دوتا رو داریم سلب میکنیم. میگه اینطور نیستش که حتما دانش پژوه یا باید عالم باشه یا باید پرهیزگار باشه، میتونه هیچ کدوم از اینا نباشه. اما اگه بخوایم همینا موجب کنیم، اینطوری میشه: چنین است که دانش پژوه یا عالم است یا پرهیزگار. این میشه موجبه شرطیه. یا یه مثال دیگه بزنم برای موجبه، برای قضیه شرطیه متصله سالبه. دقت کنید: چنین نیست که اگر انسان غنی باشد حتما بخشنده هم باشد. مقدم تالی ما چیه؟ مقدم انسان غنی باشد. خب این یه قضیه همدیگه خودش موجب است. تالی ما چی بود؟ انسان بخشنده باشه، انسان بخشنده باشد، این تالی ماست. هر دو موجبن، ولی این قضیه شرطیه متصلهی که ما داریم به دلیل آمدن کلمه چنین نیست قبلش شده تبدیل به سالبه. میگیم چنین نیست که اگر انسان غنی باشد بخشنده هم باشد، چون ممکنه غنی باشه و بخشنده نباشه. این میشه قضیه سالبه. همینو بخوایم موجب کنیم، همینو بخوایم موجبش کنیم، چنین نیستش رو حذف کنیم میشه موجبه. چنین است که اگر انسان غنی باشد بخشنده هم هست. این میشه موجب است. پس ملاک سالبه یا موجب بودن قضیه شرطیه، سالبه یا موجب بودن مقدم و تالی نیست، بلکه سالبه موجب بودن اون رابطه و مجموع مقدم و تالی رو همه. مثلا من ممکنه خدمت شما عرض کنم که مقدم و تالی من چی باشن؟ مقدم و تالی من هر دو خودشون سالبه باشن، ولی قضیه من موجبه باشه. مثلا من اینطوری میگم: چنین است که انسان یا عالم نباشد و یا کاسب نباشد. خود مقدم و تالی سالبه، انسان عالم نباشد، انسان کاسب نباشد، مقدم. ولی آفرین، ولی باریکلا. چرا؟ چون اولش گفتیم چنین نیست. این الفاظی که داله بر ارتباط و وصل بشه میشه ایجاب و موجب بودن قضیه رو لازم میاره. جانم بفهم. مثال قرآنی برای موجب و سالبه شرطیه. مثال قرآنی برای چی؟ یه بار دیگه بگو مثالو. آره تو فارسی این راحت کار ما، اما تو عربی یه مقدار تفاوت پیدا میکنه. تو عربی یه مقدار تفاوت پیدا میکنه دیگه. تشخیص این که قضیه ما سالب است یا موجبه توی قضایای شرطیه متصله یا منفصله توی زبان عربی یه سری در واقع مهارت‌های میخواد. حالا من میرم چند تا مثال از آیات قرآن میتونم پیدا کنم الان یا نه. یکی از مسئولین مدرسه، نمیدونم، خب حالا خب بفرمایید 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 یکم زودتر که وقتمون گرفته نش. بفرمایید. سلام بفرمایید. چیز خاصی نگفتی، من اینو 3-4 بار تکرار کردم آقای یگانه جو، گفتم صالح موجب بودن قضیه شرطیه، سو گفت عرض کردم صالح بودن قضیه صالح یا موجب بودن قضیه شرطیه به صالح یا موجب بودن مقدم و تالیش نیست، بلکه به صالح موجود بودن موجب بودن مجموع مقدم و تالی، یا به تعبیر دیگه صالح یا موجب بودن نسبت میان مقدم و تالی است. ممکنه مقدم ما صالح باشه، تالی ما خودش سالبه باشه، ولی رابطه بین این دوتا موجبه باشه. این رو عرض کرده. مثال این هم مثال زدیم. خب دیگه از اونایی که بودن بپرسید دیگه. آره خیلی دیگه مثال زدیم. آره از آقای ملا ماندنی بپرسید هم بحثی دیگه مثال زدیم. خب خواهش میکنم. این از این نکته. حالا سوالی که ابوالفضل پرسید سوال خیلی خوبی بود. پرسید که در زبان عربی ما چطور تشخیص بدیم که مثلا یه قضیه شرطیه سالبه است یا یه قضیه شرطیه متصله شما منفصله سالبه است، که اونجا یه مقدار در واقع کار ما یه مقدار سخت میشه. البته الفاظی هم وجود داره برای بیان اون، ولی در زبان قرآن معمولا اون الفاظ استعمال نمیشه و یه جوری دیگه بیان میشه. خب این لحظه اگر منم میتونم الان مثال پیدا کنم یا نه توی قرآن کریم. جانم بفرمایید. بله بفرمایید حتما. نه اون لفظی که قبل مقدم میاریم. بله 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 درسته. احسن. خواهش میکنم. نمیدونم این آر کاربر کی هست. مسلما بله از بچه ها هستن. خب عرض کنم که نه دستم خورد. خب میدونم دست اون که دست شور بالا کیه و نمیخوام دستش کنم. خب حتی اگه سوال اون بنده خدا آقای شعبانی از شور بالا ببخشید. استاد عطاواتی هستن. نه نمیدونم، فکر کنم یکی از مسئولین هستم واقعا. ما از آره از یکی از مسئولین مدرسه درخواست داریم که ما رو مستفیض کنن. خدا کنه حاجای خدا کنه حاجای مرتضوی نباشن فقط. خب بله. نه حالا وصل میکنیم. حالا منم احتمال میدم یکی از بچه ها باشه، چون معمولا اگر کسی مسئول مدرسه باشه نمی نویسه که یکی از مس نمی نویسه یکی از آره این قضیه خیلی مشکوکه دیگه. آره عرض میکردیم که حالا این سوال آقای عبیزی که سوال خوبی هم بود، من انشاءالله حالا چند تا مثال پیدا میکنم فردا اینو قشنگ مفصل حل بکنیم که توی غذای عربی مثل مثالی که تو قرآن کریم هست عدات سلب رو ما چطور تشخیص بدیم در غذای شرطی سالبه. سوال خیلی خوبی هست اصلا. خب اما حالا این نهایت نتیجه‌ای که از این قسمت سوم ما گرفتیم این بود که سالبه یا موجبه بودن قضیه شرطیه ارتباطی با موجبه یا سالبه بودن مقدم تالی ندارد. میرید شبیه چیه این قضیه سالبه یا موجبه بودن تو قضیه شرطیه؟ مثل معدوله و محصله تو قضایه های حملیه است. یادتونه مثلا میگفتیم ما یه قضیه ممکنه محمولش معدوله باشه، یعنی الفاظ سلب بر سرش اومده باشه ولی قضیه همچنان موجبه باشه. مثلا میگیم زید غیر عادل است. اینکه یک عدات سلبی بر سر موضوع محمول میومد دلیل نمیشد که اون قضیه سالبه باشه یا موجبه باشه. کما اینکه اینجا هم همینه، مقدم و تالی جزء اجزای قضیه هم دیگه. اینکه مقدم یا تالی به معنی قضیه عدات سلب داشته باشن خودشون سالبه باشن دلیل بر سالبه شدن کل قضیه نخواهد شد. این خیلی دقیق بود، این نکته که من عرض کردم مهم بود. پس اینجا دقیقا شبیه قضیه حملی است. چطور ما اونجا معدوله داشتیم محصله داشتیم، اینجا ممکنه خود مقدم و تالی منفی باشن سالبه باشن اما کل قضیه سالبه نباشه. حالا انشاءالله فردا این مثال چند تاشون پیدا کنم. من دیروزم برای فرموده بودیم که چند تا مثال برای قضیه حمله اولیه ذاتی و حمله شایع صنایع توضیح بدم، من اینا رو حالا وقت نشد متاسفانه، من کم سرم شلوغ بود. حالا انشاءالله دوتاشو با هم دیگه فردا کار خواهیم کرد. جانم سوال داری؟ بفرمایید. خب پس انشالله که این قضیه سالب موجب بودن شرطیه واضح شده باشه. حالا مثالش هم تو کتاب میخونیم هم انشالله من سعی میکنم یه تمرین برای این برای شما مهیا کنم. دعا کنید که وقتمون اجازه بده. خب این از این قضیه. یه نکته خیلی مهم دیگه که توی قضیه شرطیه وجود داره در حقیقت کلی و جزئی بودن قضیه شرطیه است. ظاهرش اینه که ما قضیه شرطیه هم کلی و جزئی داره، اما به نظر میرسه کلی جزئی بودن تو قضیه شرطیه باید یه تفاوتهایی با قضیه حملیه داشته باشه. چرا؟ ما تو قضیه حملیه کلی و جزئی بودن به عنوان کم قضیه اشاره به تعداد افراد موضوع داشت. مثلا میگفتیم که انسان شاعر است، بعد میگفتیم نه همه انسان ها شاعر نیستن، بعضی از انسان ها شاعر هستن. این بعض انسان سوری بود که دال بر جزئی بودن موضوع میکرد و قضیه هم جزئی میشد. اما تو قضیه شرطیه ظاهرا اینطور نیست که مثلا ما بیاییم بگیم عدد یا مثلا زوج است یا فرد است، بعضی از عدد یا زوج است یا فرد است. این بعضی از عدد یا زوج است یا فرد است باز ما دوباره خود مقدم و تالی رو جزئی یا کلی کردیم. دقیقا مثل همون سالبه بودنه، خود قضیه شرطیه و مجموعه مقدم و تالی رو جزئی یا کلی نکردیم. پس باید یه تفاوتی داشته باشه جزئی و کلی بودن توی قضایای شرطیه با قضایای حملیه. ما تو قضایای حملیه میگفتیم کلی و جزئی بودن اشاره به تعداد افراد موضوع داره، که موضوع افراد کمی رو شامل بشه، بعض افراد رو شامل بشه یا همه رو شامل بشه. مثلا بگیم همه انسان ها شاعر هستن یا بگیم بعضی از انسان ها شاعر هستن. این تو حملیه اینطوری بود. اما توی قضایای شرطیه دیگه کلی و جزئی بودن اشاره به تعداد افراد موضوع نداره، بلکه کلی و جزئی بودن در قضایای شرطیه اشاره به حالتها و زمانهایی داره که در نسبت میان مقدم و تالی برقراره. یعنی ما نگاه میکنیم این نسبتی که بین مقدم و تالی برقراره آیا همیشه برقراره یا فقط در بعضی از اوقات برقراره. اگر این نسبت بین مقدم و تالی همیشه برقرار باشه اون قضیه میشه کلی، اگر نسبت میان مقدم و تالی همیشه برقرار نباشه بلکه بعضی وقتا برقرار باشه اون قضیه میشه جزئی. به عنوان نمونه من اینطوری میگم، یه قضیه شرطی اول مثال بذاریم متصله. اگر انسان غنی باشد حتما مثلا بخشنده است. این مثال قضیه شرطی متصله. حالا میخوایم اینو هم یه دور کلی کنیم یه دورم جزئیش کنیم. مثال جزئیش اینطوری میشه، همیشه اینگونه نیست که انسان غنی بخشنده هم باشد. من نسبت بین بخشنده بودن انسان با غنی بودن انسان رو در همه زمانها تسری ندادم، اومدم همیشه بودن رو چیکار کردم؟ نفی کردم. یعنی در بعضی از زمانها در بعضی از حالات اینگونه است که انسان، اگر خدمت شما عرضم که غنی باشد در حقیقت بخشنده هم میشه. اما اگر این لفظ داله بر جزئی یا کلی بودنه به گونه باشه که همه زمانها رو شامل بشه و عام باشه، قضیه ما کلی خواهد بود. لذا مثلا تو زبان عربی اون لفظی که داله بر کلی بودن قضیه متصل شرطی است، مثلا لفظ کلما این مدلول رو داره، این مفاد رو داره. این از این نکته. رفت کنم که به این مثال هایی که من خدمتون میزنم عرض کنم دقت بفرمایید. من میگم که اگر هوا آفتابی باشد به صحرا خواهیم رفت. اگر هوا آفتابی باشد به صحرا خواهیم رفت. خب یه قضیه شرطی است. ظاهرش اینه که کلیه. یعنی چی کلیه؟ یعنی هر زمان که هوا آفتابی باشه ما به صحرا میریم. اگر ما الفاظ رو بیاریم که دال بر این باشه که این هر زمان نسبت بین مقدم و تالی برقرار نیست، دیگه این قضیه کلی نخواهد بود، جزئی میشه. مثلا من اینطوری میگم، اگر امروز هوا آفتابی شود ما به صحرا خواهیم رفت. این لفظ امروز باعث میشه قضیه ما چی بشه؟ جزئی بشه و فراتر از جزئی شدن شخصی میشه دیگه، داله بر زمان معین میکنه. یا مثلا اینطوری باشه، اگر هوا آفتابی باشد به صحرا خواهیم رفت و الفاظ داله بر جزئی بودنش رو اینطور بیان کنیم، بعضی اوقات اگر هوا آفتابی باشد به صحرا خواهیم رفت. نسبت بین به صحرا رفتن با آفتابی شدن هوا همیشه نیست، در بعضی اوقاته. اگر اینطوری بود هر زمان که هوا آفتابی باشد به صحرا خواهیم رفت، این قضیه ما شرطیمون کلی خواهد بود. لذا باز تأکید میکنم کلی و جزئی بودن قضیه شرطیه اشاره به در حقیقت کلی یا جزئی بودن زمان یا حالت برقراری نسبت میان مقدم و تالی است. لذا ممکنه مثلا خود مقدم ما جزئی باشه یا کلی باشه، خود تالی ما کلی باشه یا جزئی باشه، ولی اون نسبتی که بین این دوتا برقراره مهمه که کلی است یا جزئی است. بعد این نکته اول. نکته دوم، کلی و جزئی بودن قضیه شرطیه اشاره به کلی و جزئی بودن زمان یا حالت برقراری نسبته، برخلاف قضیه حملیه که کلی و جزئی بودنش اشاره به در واقع تعداد افراد موضوع بود. خب با این مقدمه که عرض کردیم، قضیه شرطیه سه تا قسم داره. تقسیم میشه به قضیه شخصیه، مهمله و محصوره. اگر قضیه شرطی ما اون زمان و حالت برقراری نسبت میان مقدم و تالیش جزئی شخصی باشه بهش میگن قضیه شخصیه. مثل همین مثالی که الان زدم، اگر امروز باران ببارد، حالا ما اینجا نوشتیم زنگ ورزش تعطیل خواهد بود. خب این برقراری نسبت میان تعطیلی زنگ ورزش با بارش باران همیشگی نیست، بلکه برای امروزه. اگر ما قید امروز رو برداریم این قضیه کلی میشه، دیگه جزئی نخواهد بود. اما اگر این زمان و حالت برقراری نسبت بین مقدم و تالی داله بر یک زمان خاص نباشه، بلکه داله بر یک زمان کلی باشه، این دو حالت داره. یا زمان کلی ما بهش در واقع تصریح شده، یا زمان کلی ما بهش تصریح و اشاره نشده. اگر زمان کلی ما بهش تصریح نشده باشه بهش میگن مهمله. مثلا نگاه کنید، اگر انسان احساس بی‌نیازی کند هر آینه طغیان می‌کند. مقدم چیه؟ احساس بی‌نیازی کردن انسان. تالی چیه؟ طغیان کردن انسان. خب الفاظ داله بر زمان و حالت این قضیه کجا هستن؟ صراحتا اشاره نشده. خب حالا که صراحتا اشاره نشده این چه نوع قضیه‌ایه؟ این کلیه، اما از نوع قضیه مهمله است. شبیه مهمله توی حمله بود که میگفتیم اشاره به جنس داره بدون بیان صریح افراد. مثلا مثالش هم عرض کردیم اونجا به این که تفاوتش هم با قضیه طبیعیه گفتیم. یه بار میگفتیم که انسان نوع است، یه بار میگفتیم که انسان شاعر است. گفتیم انسان شاعر است قضیه مهمله است، چون اشاره به افراد داره ولی افراده مبهمن، برای ما صریح نیستن که تعدادشون چقدره، ولی با این حال کلیه. اینجا هم همینطوره، قضیه شرطی ما اون زمان و اون حالت برقراری نسبت مبهمه، ولی با اینکه مبهمه جزئی هم نیست، جزئی نیست، مثل اون قضیه شخصی نیست، اما کلیست. کلیست که اون زمانه بهش اشاره و صراحتی بهش صورت نگرفته، مثل مثالی که زدیم. اما گاهی اوقات این زمان و حالت برقراری نسبت میان مقدم و تالی بهش اشاره میشه که بهش میان قضیه محصوره. خب این خودش دوباره یا کلیه یا جزئیه. یعنی قضیه محصوره قضیه‌ای که به زمان و حالت نسبت میان مقدم و تالی اشاره میشه، یا این زمانه زمان عامه و کلی، یعنی در همه زمان هاست، همیشگیه، یا همیشگی نیست. مثال رو دقت کنید، مثلا من اینطوری مثال میزنم، همواره، میخوام محصول کلی مثال بزنم، همواره اگر شبح انسان باشد حیوان است، یا همواره وقتی خورشید طلوع کند روز آغاز میشود. اگر خورشید طلوع کند مقدم ما، روز آغاز می شود تالی ما. من یه قید همواره پشتشون آوردم، این همواره داله بر کلی بودن رابطه میان مقدم و تالی داره. به این قضیه میگن محصوره کلی. چرا میگن محصوره کلی؟ چون زمان و حالت نسبت میان مقدم و تالی بیان شده، برخلاف مهمله که بیان نمی شد، یعنی در اختیار مخاطب قرار می گرفت، پایان باز داشتی. میگم بعضی فیلم ها پایان باز داره، قضیه مهمله هم پایان بازه، مشخص نمی کنه که اینا چه تعدادی هستن، همیشه است، بعضی اوقاته، ولی کلیه باز، به هر حال کلیه تو مهمله. این محصوله کلی مثال زدیم. محصوله جزئی هم مثلا میتونیم بگیم که بعضی وقتی خورشید، اول یه قضیه شرطی مثال بزنیم، وقتی خورشید در آسمان باشد ماه دیده می شود. خب این قضیه شرطی است. مقدمش چیه؟ خورشید در آسمان باشد. تالیش چیه؟ ماه دیده می شود. ما که دقت می کنیم می بینیم که این قضیه واقعا کلی نیست، باید یه قید جزئی واسش بیاد. قید جزئی چیه؟ اینه، بعضی وقتها یا بعضی اوقات که خورشید در آسمان باشد ماه دیده می شود. اینجا زمان و حالت برقراری نسبت بین مقدم و تالی دیگه زمان جزئی است، یک زمان جزئی است، یعنی کلی نیست اما شخصی هم نیست.
آقا این جزئیه با اون جزئیه بالا قاطی نکنید، این جزئیه بالا شخصی بود، داله بر یک زمان معین داشت، ولی اینجا خدمت شما عارضم به که به اینکه این زمان جزئی است. یعنی چی جزئی است؟ یعنی در مقابل کلیه، شامل همه افراد نیست، اما خودش دوباره تعداد افرادی رو شامل میشه. لذا بین شخصی بودن با جزئی بودن یه تفاوت ریزی وجود داره. خب حالا اینو شده بحث فلسفی هست. خب این از تقسیم قضیه شرطیه به شخصیه مهمله محصوره. پس ما اگه بخوایم توی یک جمله ستا رو تعریف کنیم اینطوری میشه: قضیه شرطیه شخصیه قضیه است که در آن برقراری نسبت میان تالی و مقدم و تالی در زمان معین است. مثلا میگیم امروز اگر باران ببارد زنگ ورزش تعطیل خواهد شد. قضیه شرطی مهمل بیان اینه که زمان برقراری نسبت میان مقدم و تالی کلیه، اما بهش اشاره نمیشه، تصریح نمیشه. خب در این صورت بهش میگن مهمله. اگر انسان احساس بی‌نیازی کند طغیان میکند. آیا میخواد بگه همواره اینطوریه یا بعضی وقتا اینطوریه؟ میگه نه، مهمله نیاز زمان رو بیان کنه. ما فعلا در این حد میدونیم که سورمون و زمان و حالتمون در قضیه مهمله کلیست. اشارش صریح نیست. میگم پایان بازه. این اصطلاح پایان بازی که گفتم خیلی اصطلاح سلیس و در واقع جوابگویه. ویا عرضم به محصر شما، قضیه ما قضیه محصور است، یعنی صراحتا به زمان و حالت میان نسبت میان مقدم و تالی اشاره میشه. کهش میگن محصوره، یا کلیست یا جزئی است. خب آقای بقایی پرسن که آیا ما توی قضیه شرطی طبیعی داریم یا نداریم؟ خب طبیعیه تو حملیه یعنی چی؟ طبیعیه تو حملیه قضیه بود که اشاره میشد به قضیه‌ای که موضوع صرفاً بیان جنس باشد و اشاره‌ای به افراد نداشته باشد. اونجا ما این حالت رو داشتیم. چرا حالت رو داشتیم؟ چون ما قضیه‌مون حملیه بود و توش موضوع داشتیم. موضوع میتونست بعضی وقتا حکم بر جنسش بار بشه، اما ما تو قضیه خدمت شما عرض کنم شرطیه، چون جزئی و کلی بودنمون دیگه روی موضوع نمیره که ما بگیم جنس هم داریم، میره روی زمان و حالت. پس دیگه جنس زمان و حالت معنا نداره. زمان و حالت یا کلیست یا جزئیست، یا بهش اشاره میشه یا اشاره نمیشه. بنابراین دیگه فرض طبیعیه در قضیه شرطیه فرض بیمعناییه، اصلا لازم نیست ما این فرض رو داشته باشه. خب اینم از این نکته. و آخرین تقسیم بندی قضایای شرطی منفصله، که تقسیم بندی مهمی هم هست، تقسیم قضیه شرطی منفصله به حقیقی و مانعت القلوب و مانعت الجمع. خب این یه دقتی میخواد، خواهش کنم که واقعا حواستون جمع کنم مطلب روشن بشه. در قضیه شرطی ما گفتیم که یا متصل است یا منفصل است دیگه. در قضیه شرطی متصله که برقراری نسبت از نوع اتصال و یک پارچگی میان مقدم و تالی بود، ما میگفتیم رابطه شون از نوع رابطه ذاتی و حقیقی است. اما در قضیه شرطیه که منفصله باشه، میگفتیم رابطه بین مقدم و تالی از نوع رابطه جدایی و به محضرتون گسستگی است. خود این قضیه شرطی یه اقسام اختصاصی هم داره. یا قضیه شرطی ما حقیقی است، یا قضیه شرطی ما مانعت الخلو، یا مانعت الجمعه. هر کدوم از این ستا هم یا موجب است یا سالبه. خب ما باید تک تک اینا رو تعریف کنه تو مثال پیاده کنیم. جانم بفهم. نه اون کتاب ولش کنید. نه کتاب
کتاب ولش کن، کتاب نظمش به هم ریخته. من کلا تقسیم بندی حالتهای کتاب رو من عرضم به حضور شما به هم ریختم تو تقسیم بندی که اینجا انجام دادم. بهتونم عرض میکنم موقعی که متن خواستیم بخونیم میگم چی شده، اتفاقی که افتاده رو توضیح میدم. حالا اینو یاد بگیرید. خب عرض به محضر نورانیتون که پس ما قضیه شرطی منفصلمون یا حقیقی است یا مانعت الجمع یا مانعت الخلف. قضیه حقیقی منفصل خودش یا موجب است یا سالم است. قضیه حقیقی منفصل قضیه که حقیقی موجبه منفصله قضیه است که محال است مقدم و تالی ما در یک مصداق جمع بشن و یا در یک مصداق رفع بشن. بود توی متقابلان میخوندیم که مثلا نقیزین دوتا مفهومی هن که نه جمع میشون و نه رفع میشن. این همونه. قضیه حقیقی موجبه قضیه است که مقدم و تالی ما در یک مصداق محال است که هم جمع بشن و هم رفع بشن. مثال دقت کنید، عدد یا زوج است یا فرد. مقدم ما چیه؟ عدد زوج است. تالی ما چیه؟ عدد فرد است. خب آیا ما موردی داریم، مصداقی داریم که هم عدد زوج باشه هم عدد فرد باشه؟ خب نمیشه دیگه، عدد یا زوج یا فرد دیگه. آیا ما مصداقی داریم که نه عدد زوج باشه و نه فرد باشه؟ مسلما نه. خب بنابراین ما تو قضیه حقیقی منفصله موجبه مقدم و تالیمون نمیتونه در یه مصداق جمع بشه و نمیتونه رفع بشه. به چنین قضیه‌ای میگن حقیقی منفصله موجبه. حالا حقیقی منفصله سالبه چیه؟ دقیقاً برعکس حقیقی موجبه است. چرا برعکس اونه؟ چون حقیقی سالبه سلب همون موجبه است. موجبه چی بود؟ محال بودن جمع شدن و ارتفاع مقدم و تالی. وقتی ما محال بودن جمع شدن مقدم و تالی و ارتفاعش رو سلب کنیم، سلب محال بودن نتیجه چی میشه؟ میشه امکان دیگه. پس در حقیقی سالبه ما اینگونه است که با قضیه مواجهیم که مقدم و تالی امکان دارن در یک مصداق جمع بشن و امکان دارن که در یک مصداق رفع بشن. مثلا دقت بفرمایید، اینطور نیست که حیوان یا ناطق باشد یا قابل آموزش. خب مقدمه ما چیه؟ حیوان ناطق باشد. تالی ما چیه؟ حیوان قابل آموزش باشد. خب ادات سلب هم بر سرشون اومده، اینطور نیست. سور ما سور سالبه است، ادات سلب اومده. خب حالا که ادات سلب اومده قضیه ما رو سالبه کرده، آیا مقدم و تالی که حیوان ناطق باشد و حیوان قابل آموزش باشد اینها امتناع جمع دارن در یک مصداق؟ نه، میتونه یک مصداقی وجود داشته باشه که حیوان هم ناطق باشه و هم حیوان قابل آموزش باشه. مثل انسان، انسان هم حیوان ناطق است هم حیوان قابل آموزش است. از طرفی رفع اینها هم ممکنه. یعنی ما مصداقی داریم که نه این گونه است که حیوانی نیست که ناطق باشد و حیوانی هم نیست که قابل آموزش باشد. مثلا فرض کنید سوسک حیوان ناطق نیست، حیوان قابل آموزش هم نیست. یا نمیدونم زرافه مثلا، کرگدن. حتی بنام بعضی از حیواناتی که الان مثال داریم بعضیشون واقعا توی علم جدید و امکاناتی که به دست آوردن اینا رو قابل آموزش میکنن، ولی بالاخره حیوانات غیر ناطقی وجود دارن که قابل آموزش هم نیستن. ملخ مثلا، ملخ که دیگه قابل آموزش نیست، ناطق هم که نیست. پس حقیقی شرط قضیه شرطیه منفصله حقیقی سالبه قضیه که مقدم و تالی امکان دارن که در یک مستاق رفع بشن و در یک مستاق یا جمع بشن. خب نگذیم، اما بریم سراغ قضیه شرطیه منفصله مانعت الجمع. این هم دوباره خودش موجبه و سالبه داره. قضیه شرطیه منفصله مانعت الجمع موجبش اینطوریه که محال است که مقدم و تالی در یه مستاق جمع بشن، کما اینکه از رو اسمش هم معلومه مانعت الجمع، یعنی جمع شدنشون ممنوعه. اما مقدم و تالی میتونن توی مستاق رفع بشن، ارتفاعشون جایزه، یعنی یه فرض سومی واسطه بینشون وجود داره. مثال میگیم جسم یا سفید است یا سیاه است. خب مقدم ما جسم سفید است، تالی ما جسم سیاه است. آیا جمع مقدم و تالی ممکنه؟ یعنی ما مستاقی داریم که در اون مستاق جسم هم سفید باشه در عین حال و در همون حال هم سیاه باشه؟ قطعا همچین مثالی نداریم، سیاه سفیدی با هم جمع نخواهند شد. اما آیا ارتفاعشون ممکنه؟ یعنی ما مستاقی داشته باشیم که جسم نه سفید باشه و نه سیاه باشه؟ قطعا داریم، جسم قرمز داریم، جسم زرد داریم، جسم آبی داریم، سبز داریم. لذا با این قضیه میگن قضیه مانعت الجمع که موجبم هست. اما قضیه مانعت الجمع سالبه، چون این سالبه یا اون موجب است، پس تعریفش هم برعکس مانعت الجمع موجبه میشه. یعنی تعریفش اینطوریه که مانعت الجمع سالبه قضیه است که رفع مقدم و تالی محاله اما جمعشون ممکنه در یه مستاق. مثلا دقت بفرمایید، اول باید قضیه سالبه باشه، این گونه نیست، خب سالبه شد، که جسم یا غیر سفید باشد یا غیر سیاه باشد. خب سوال، آیا مستاقی داریم که جسم نه غیر سفید باشه و نه غیر سیاه؟ قطعا نداریم، یعنی واسطه بین این دوتا نداریم. چرا نداریم؟ چون اگر جسم، چون شما غیر سفید رو فرض کنید میشه هر رنگی غیر از سفید، بله رفع همون ارتفاع، غیر سفید یعنی هر رنگی غیر از سفید، غیر سیاه هم یعنی هر رنگی غیر سیاه. پس ما تمام رنگ هامون در ورای این غیرها وجود داره. حالا اگر بخوایم یه مستاقی داشته باشیم نه غیر سفید باشه و نه غیر سیاه، پس یعنی هیچ رنگی نداشته باشه دیگه، خب این محاله دیگه. یعنی ما فرضی نداریم که نه غیر سفید باشه نه غیر سیاه، بالاخره یا سفیده یا سیاه یا رنگای دیگه است، پس ارتفاعشون محاله. اما سوال، آیا جمعشون هم محاله؟ نه، یعنی ما میتونیم یه مستاقی پیدا کنیم که هم غیر سفید باشه و هم غیر سیاه؟ بله، مثل زرد، مثل قرمز، قرمز هم غیر سفیده هم غیر سیاه. پس قضیه مانعت الجمع سالبه قضیه‌ایه که مقدم و تالی رفعشون محال است اما جمعشون ممکنه. اینم از این مثال. مثال قسم سوم، شرطیه منفصله مانعت الخلوف که یا موجب است یا سالبه است. باز تأکید میکنم سالبه و موجب بودن هیچ ربطی به مقدم و تالی ندارد. نگاه بکنید ببینید الفاظ سالبه بر سر جمله اومده یا نیومده. بله بفرمایید. خواهش میکنم. خب داریم سلب میکنیم عزیز من، گفتم که این سلب حالت موجب است، سلب حالت موجب است. چی؟ تسامحیه. گرفتین چرس کردم؟ اگر ما سالبه رو در زی مجموع مانعت و جمع میاریم تسامحیه. فرض اینه که مانعت و جمع اون قضیه که جمعش محال باشه. حالا اگر همین مانعت و جمعی که جمعش محاله رو سلب کنیم میشه مانعت و خلوف. قسم سوم. نه دیگه، دوتا حالت که ندیگه، جمعش جایز میشه، رفعش محال میشه، برعکس میشه دیگه. لذا تقسیم مصطلح نیستن به این عنوان که زیر مجموعه اون باشه. خب حاش بکنم سبب میشه. و قسم سوم که مانعت الخلق باشه، از ظاهرش اینطوریه که ما میتونیم تشخیص بدیم تعریفشو، که قضیه ایست که رفع مقدم و تالی محاله، یعنی ارتفاعشون در فرض سوم و واسطه‌ای محاله. یعنی اینطور نیستش که ما یه حالت سومی داشته باشیم که نه مقدم باشه نه تالی باشه، اما جمعشون در یک مساق ممکنه. مثلا دقت بفرمایید، مکافات عمل یا در دنیا است یا در آخرت. آیا جمع این دوتا ممکنه یا نه؟ یعنی ممکنه یه عملی مکافاتش هم در دنیا باشه هم در آخرت؟ مسلماً ممکنه. اما آیا ارتفاعشون چی؟ ارتفاعشون هم ممکنه؟ آیا عملی داریم که نه در دنیا مکافات داشته باشه نه در آخرت؟ قطعاً اینطور نیست. لذا میشه موجبی مانعت الخروج. حالا اگر ما قضیه ای داشته باشیم که همین مانعت الخلق باشه ولی سالبه باشه، در این صورت دیگه خدمت شما عارضم که برعکس میشه دیگه، سلب موجبه میشه. یعنی اینطوری میشه، قضیه ای که رفع مقدم و تالی ممکن میشه اما جمعشون محال میشه. مثال دقیق بفرمایید، این گونه نیست که انسان یا عاقل بیدین باشد یا دیندار بیعقل. آیا جمع، اول از جمع شروع کنیم، آیا جمع این دوتا ممکنه که یک مورد داشته باشیم هم عاقل بیدین باشه هم دیندار بیعقل؟ قطعا ممکن نیست. شما کسی که عاقل شد دیگه بیعقل نمیتونه باشه، کما که کسی بیدین شد دیگه دیندار نمیتونه باشه. آیا اما رفعشون چی؟ یعنی یه جایی داشته باشیم، انسانی داشته باشیم، مصداقی داشته باشیم که نه عاقل بیدین باشه نه دیندار بیعقل. بله، دیندار عاقل میشه فرض ارتفاع بین مقدم و تالی. لذا عرض کنم به خدمت شما که در این مثال ما مواجه هستیم با محال بودن و استحاله جمع میان مقدم و تالی و ممکن بودن رفع میان مقدم و تالی. این از اقسام قضیه شرطی منفصل حقیقی مانعت الجمع و مانعت الخلوف. خب بریم یه مقدارم از متنش رو بخونیم که من خسته شما خسته شدین؟ آره. میخواد یه دو سه دقیقه استراحت کنین، حرف غیر درسی بزنین، اشکال نداره. سادات چه خوشحال شد. درس 25 تقسیمات قضیه شرطیه. یه مقدار مطلب بکنیم که عقبم نیفتیم. پیشتر بیان کردیم قضیه به دو قسم حملیه و شرطیه تقسیم می شود. و نیز در تعریف قضیه شرطیه گفتیم قضیه ایست که در آن وقوع یا عدم وقوع نسبت بین دو قضیه حکم شده باشد. در این درس با برخی از تقسیمات قضیه شرطیه به استقبال روش درست استدلال خواهیم رفت. با آگاهی از اقسام بسیار متنوع قضایای حملیه و شرطیه میتوان با دستمایه غنی به ساختن انواع از استدلال اقدام نمود. خب یک، قضیه شرطیه اتصالی و انفصالی.
عرض کنم که قضیه شرطیه بر اساس چگونگی رابطه ای که بین دو طرف آن یعنی مقدم و تالی وجود دارد به اتصالی و انفصالی تقسیم می شود، زیرا رابطه مقدم و تالی یا از نوع وابستگی و تلازم است و یا از نوع گسستگی و تعاند. الف شرطی اتصالی قضیه است که در آن به اتصال بین دو نسبت یعنی به ثبوت نسبتی بر فرض ثبوت نسبتی دیگر و یا عدم اتصال آن دو حکم می شود. به عبارت دیگر قضیه شرطی اتصالی قضیه است که در آن به پیوستگی یک قضیه یعنی تالی به قضیه دیگر یعنی مقدم یا عدم وابستگی آن دو حکم می شود. خب اونجا که وابستگی باشه میشه موجبه متصله، اونجا که عدم وابستگی باشه میشه سالبه متصله دیگه. خب مانند اگر خورشید برآید ستارگان ناپدید میشوند، اینجا میشه وابستگی. خب چنین نیست که اگر بهار بیاید درختان خشک شوند، میشه می میگن موجبه سالبه متصله. ساختار قضیه شرطی اتصالی به زبان نمادین چنین است: اگر الف به است آنگاه جیم دال است. اینا زبان نمادین رو یه اشاره هم کردیم توی قضیه حملیه، میگفتیم که به جای موضوع و محمول یه نمادی میذارن، حالا مثلا حروف الف با میذارن، مثلا اینجا به جای هر کدوم از موضوع و محمول توی مقدم و تالی الف و ب گذاشتن و به جای موضوع محمول تو متعالی هم همینطور. اما تو منطق نمادین و تو منطق ریاضی منطق جدید کلن به جای مقدم و تالی یه حرف میذارن و برای اگر و آنگاه هم یه عداتی دارن، مثلا یه شکلهایی دارن. مثلا اینطوریه که به جای کل اگر الف به است میذارن که اگر پی آنگاه دی، اینطوری. این منطق ریاضیش اینطوری میشه. خب اینم بحث جالبی داره، بیشتر به شکل منطق میتونه. قضیه شرطی اتصالی دارای دو جزء است: مقدم که در مثال یاد شده الف به است و تالی که در مثال یاد شده جیم دال است. اگر مقدم و تالی به نحو مستقل لحاظ شوند هر کدام یک قضیه حملیه یا شرطیه کامل خواهند بود، که آن قضیه حملیه میتواند شخصیه باشه، طبیعیه باشه، مصوره باشه، خارجی. مصوره همون محصول است، خارجیه باشه، حقیقیه باشه، کلی باشه، جزئی باشه. قضیه شرطی هم میتونه اتصالی باشه، انفصالی باشه، هر کدوم هم موجبه باشن یا سالبه باشن. خب به شرطیه انفصالی، پس هر کدوم از مقدم و تالی میتونه خودشون حالات مختلف داشته باشن، اما به هر حال رابطه مقدم و تالی میشه رابطه اتصالی توی قضیه متصله. شرطیه انفصالی قضیه است که در آن به اناد و تنافی دو یا چند نسبت خبری یا به عدم جدایی و گسستگی آنها حکم می شود. به عبارت دیگر قضیه شرطی انفصالی قضیه است که در آن به تنافی و ناسازگاری دو نسبت یا عدم آن حکم می شود. اونجایی که به تنافی حکم بشه میشه موجبه منفصله، اونجایی که به عدم تنافی حکم بشه میشه سالبه منفصله، یعنی سلب تنافی میشه دیگه. مثل مثالشی یا عدد زوج است یا فرد. اجزای قضیه انفصالی برخلاف اتصالی هیچ اولویتی نسبت به یکدیگر ندارن و نامگذاری اجزای آن به مقدم و تالی به تنها به جهت تقدم لفظی در قضیه است. خب این نکته مهمی که تو قضیه انفصالی منفصله، اگر ما به مثلا عدد زوج است میگیم مقدم، به عدد فرد است میگیم تالی، فقط به خاطر اینکه این عدد زوج است اول اومده و عدد فرد است دوم اومده میگیم مقدم و اونی که تالی. اما تو قضیه متصله واقعا اونی که مقدمه باید مقدم باشه، چون شرط ماست، میگیم اگر خورشید برآید روز خواهد شد. خب نمیشه که ما روز خواهد شد و بذاریم اگر روز خواهد شد پس خورشید برآید، غلط میشه. بنابراین این نکته ای که اینجا اشاره کنم. بعد میگه ساختار قضیه شرطی انفصالی به زبان نمادین چنین است: یا الف به است یا جیم دال است. باز اینه تو منطق نمادین منطق ریاضی یک حالت دیگه پیدا میکنه. خب اینم از اینجا کفایت میکنه فعلا، انشالله ادامهش رو جلسه آینده میخوانیم. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.